بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 727. ثم قال الفاضل الشارع و الحجت و بعد تهذیبها خطابیتون. جناب شیخ فرمودن که خداوند حق تعالی فاعل بل اراده نیستش، اما فاعل بل استرار هم نیست. مرحوم شیخ اسمش رو گذاشته فاعل بل عنایه. فاعل بل عنایه اگرچه در تعبیر ایشان فوق فاعل بل اراده هست، اما در واقع حد وسطی است بین فاعل بل اراده و فاعل بل استرار. فرقش با فاعل بل اراده اینه که در فاعل بل اراده اراده داره، اما فاعل بل عنایه افعالش بدون اراده ازش صادر میشه. و اشتراکش اینه که هر دو عالم به فعل خودشون هستن. و فارقش با فاعل بل استرار اینه که فاعل بل استرار عالم نیست، اما فاعل بل عنایه عالمه. و اشتراکشون در اینه که هر دوشون فعلشون بلا ارادتن هست. جناب فخر قائل از متکلمینه، قائل که خداوند فاعل بل اراده است، شروع میکنه به اشکال کردن از این که خداوند فاعل بل اراده نیست بلکه فاعل بل عنایه است. میگه خلاصه کلام فخ اشاره بکنم. کلام فخ خلاصش اینه که این استدلالی که شما گفتین خطابه هستش، برهان نیست. چون شما یک مطلبی ره به صورت قیاس استثنائی تکراری گفتید. یعنی چی تکراری؟ یعنی مقدمش با تالیش این همه تکرار شده. لذا این مطلب شما یک مطلب برهانی نیست. وقتی این مقدم و تالی چی هستش که تکرار شده، این رو از رو که میخونم، چون خودمون جمله رو جناب فخر تکرار کرده گفته که مشخص بشه که این استدلال چگونه خطابه هستش نه برهان. ثم قال الفاضل الشارع و الحجت، یعنی دلیل. این حجت و دلیلی که اقامه شده بر ادعاء شیخ، ادعای شیخ چی بود؟ که گفت کل فاعل بل ارادت مستکملون، هر فاعل بل اراده ای مستکمله، یعنی ناقصه، خود کامل بشه. این رو احتجاج کرده بود. این حجت میشه میفرماد خطابه. ولی حجتو یعنی اون دلیل بر ادعای شیخ که میگفت کل فاعل بل ارادت مستکمله، بعد تهذیبها، بعد از اینکه تهذیبش کنین، تهذیبش کنین یعنی زوائدش بذارید کنار. چون شیخ مطالبی رو گفته بود که اینا ربطی به استدلال نداشت، اون حشو زوائدشه که بذاریم کنار. خطابیتون یک دلیل خطابی است. لأنه یقال بیان برای چی خطابی بودنه، توضیح خطابی بودنه. چرا خطابیه؟ میگه از شیخ سوال میکنیم، شما این جمله رو گفتید، این قضیه رو که انهو لو فعل بل اراده مستکملون، شما گفته اید. از شما میپرسیم که معنای این جمله چیه که انهو لو فعل بل اراده، یعنی واجب تعالی اگر فاعل بل اراده باشه، یلزم ان لا یکون غنیاً ولا ملکاً ولا جوادا. غنی نباشد، جواد نباشد، ملک نباشد، یعنی چنین مستکمل باشد. این مستکمل برش گردون به این نفی این ستا، چون هر مستکملی غنی نیست، جواد نیست، ملک هم نیست. میگیم معنی این جمله شما چیه جناب شیخ که میگیم لو فعله بل اراده یلزم ان لا یکون غنیاً ولا ملکاً ولا جواداً؟ فعن انیته، اگر شما مراد شما از این جمله اینه، میخوام این جمله رو ترجمهش کنیم، حالا کدوم جمله؟ لو فعل بل اراده فهو مستکملون، یا بگین لو فعل بل اراده فهو لیس بغنی ولا جواد ولا ملک. فان انیت انه متى فعل ما وجب عليه لم يستحق الزعم. معنی این جمله شما این باشه که هرگاه فعل یعنی واجب تعالی ما وجب عليه، فعل یعنی چی؟ فعل یعنی بالاراده، این اراده در تقدیره، در کلام نبوده، منتها چون قبلا ذکر شده اینجا نیاورده، اما یعنی متى فعل یعنی واجب تعالی فعل بالاراده ما وجب علیه، اون چی که بر او واجب است.
طبق مبنای شیخ دارن صحبت میکنه، چون خودشون کنن فاعل به اختیار میدونه دیگه،
کی؟
خود متکلم که فخر من جملهشون
فاعل به اراده میدونه،
خب فاعل به چیز بهش واجب نمیشه
در طول اراده. چرا؟ لذا گفتم اراده در تقدیره، یعنی همیشه بعد از اراده فعل واجب میشه، اراده واجب نیست اما فعل بعد از اراده واجبه. اختلاف بین جبر و اختیار در فعل بعد از اراده نیست، جبری و اختیاری اختلافشون در خود اراده است، نه در فعل ارادی. فعل ارادی در طول اراده واجبه، انما الکلام در اراده است که تحقق اراده در افق نفس واجبه یا غیر واجبه دیگه. بعد از اراده نه، این اراده ای که میگیم اراده ای است که با فعل شروع میشه با فعل هم تموم میشه، اراده فعلی مرادمونه. بله؟ نه اون اراده ای که ایشون میگن به معنی قصده. بله؟ یعنی اراده ای که اصطلاحاً اصولی به کار نبریم، اراده ای که مقارن با فعله، لذا بهش میگن فعلی، یعنی اراده ای که همراه با فعله. فإن عنيت أنه متى فعل بالإرادة ما وجب عليه لم يستحق الذم، مستحق الذم نیست. خب اگر مراد شما این معنا باشه، این تکراره. چرا؟ چون فعل ما وجب با فعل ما لم يستحق الذم یکیه. واجب عبارت از حسنه، حسن اگر تو باشه معناش این بود که ما لا يستحق الذم عليه. فَإِنْ عَلَيْتَ أَنَّهُ مَتَا فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَحِقِ الذَّمِ، این تکراره. فَإِنْ عَلَيْتَ کانه، کانه جواب این عَلَيْتَ هستش. کانه الزام الشیء علی نفسه، قضیه شرطی ملازمه است، الزام شیء بر خودش یعنی تکرار، یعنی مقدم این تالی است. شما در واقع مقدم رو تکرار کردین، همون نفسه یعنی اون چیزی که در مقدم بود همون رو شی یعنی در تالی ذکرش کردین. خب پس بنابراین کان الزام شی علی نفسه یعنی جعل تالیه، جعل العینه، جعل المقدم تالیه. شما مقدم رو تالی قرار دید، مقدم چی بود؟ فعل ما وجب علیه. تالی چی بود؟ فعل ما لا یستحق الذم، فعل ما لا یستحق الذم با فعل ما وجب علی یکیه. کان ان انیته الزام الشیء علی نفسه، اینجا از حمل به کار نبردیم چون قضیه حملیه نیست، قضیه شرطیه است، الزام کردن شیء بر خودشه. فان التالی، تالی ما چیه؟ لم یستحق. فإن التالي عین المقدم، مقدم چیه؟ فعل ما وجب علی یا ما وجب علی. فإن التالي که ما لم يستحق الذم باشه، عین المقدم، مقدم ما وجب علیه. فلم لا يجوز، شما اثبات نکردین، چطور ممکن نیست؟ ان یکون الله تعالی یستفید الاولویت لنفسهی و یستفید دفع المفسدت به فعلهی. چرا خداوند با فعل خودش اولویتی را برای خودش بر نگزینه یا مفسده ای را دفع نکنه؟ این را دیگه اثبات نکردی. شما در واقع اون چرا که گفتیم فقط تکرار بود. گفتیم ما وجب علیه ما لم یستحق الذم، فلمه لا یجوز، یعنی فلمه لا یمکن، فلمه لا یمکن ان یکون الله تعالی یستفید الاولویت لنفسه. این دفع عطف بر اولویته. فلمه لا یجوز ان یکون الله یستفید دفع المفسدت به فعله. خب فانه، خوب دقت کنید، نه خودش استفاده کنه. خب دقت کنید، شما میگه که تمام نزاع بین ما یعنی متکلم و فیلسوف در همین ان یکون الله یستفید هستش. شما این رو مقدمتون قرار دادین، در واقع شما این رو مفروغون ان قرار دادین. ما گفتیم خداوند میتونه استفاده بکنه به فعل خودش مفسده ایره. اون استفاده فایده چیه؟ دفع المفسده. اون فایده چیه؟ جلب المصلحت. با فعل خودش مصلحتی رو جلب کنه و خداوند با فعل خودش مفسده ای رو دفع کنه. شما این رو به عنوان یه مقدمه‌ای که ناممکنه، اتفاقا همین محل نزاع بین متکلم و حکیمه. فإن النزاع، نزاع بین کی و کی؟ حکیم و متکلم. لم یقع الا فی، تمام نزاع ما با شما در همین کلام. کدوم کلام؟ ان یکون الله یستفید لنفسهی و ان یکون الله یستفید دفع المذمه، یعنی جلب مصلحتی بکنه برای خودش و دفع مفسده ای بکنه. شما میگید اگر شیئی مفسده ای را از خودش دفع کنه، اگر شیئی مصلحتی برای خودش جلب کنه، این معناش اینه که ناقصه، این معناش اینه که مستکمل کمال را نداره. خب همین محل نزاع ما با شماست. ما میگیم نه، میتونه شی هیچ نقصانی درش نباشه، در این حال مفسده ای رو از خودش دفع کنه یا اولویتی رو برای خودش جلب کنه بدون اینکه نقصانی در او باشه. فإن النزاع بین الحکیم والمتکلم لم یقع الا فیه، ضمیر فیه برمیگرده به ان یکون الله تعالی یستفید. و این انیته، این این انیته ادل، این انیته اول، و این انیته بهی، به این قول. کدوم قول؟ اون قولی رو که بالا گفتیش که لو فعل بل اراده یلزم ان لا یکون غنیا ولا ملکا ولا جوادا. توضیح میدم الان توضیحش میدم. خب و ان انیت بهی شیئا آخر، اگر به این مطلب ضمیر بهی برمیگرده، انه لو فعل، اون معنا انه لو فعل شیئا آخر فبینه، به شیخ میگیم بیان کن، توضیح بده. ما چیزی که از این جمله نمیفهمیم. فظهر ان الحجته خطابیه من باب تامات. دقت کنیم، خطاب قیاسی است که مقدماتش یا مؤلف از مقبولات یا مؤلف از مزنونات. مقبولات یعنی قضایایی که پذیرفته شده، قضیه که طرف یا خصم پذیرفته، هر مقدار که پذیرفته باشه کافیه که ما استدلال رو به عنوان مقدمه در استدلال استفاده کنیم. اما مزنونات در مقابل یقینیاته. یقینیات در منطق عبارت از اون بدیهیات ست و بین قضایای نظری که منتج از این بدیهیات باشه. این مزنون به اصطلاح اصولی نیست، هر تصدیقی و هر قضیه که یقینی نباشه میگن مزنون، ولو اینکه چیه؟ ولو اینکه شما بهش قطع هم داشته باشید. پس مزنون عبارت از قضایایی هستش که خودش برهانی، خودش از بدیهیات نیست، برهانم نداریم برش، یعنی از یک قیاسی که معلف از بدیهیات باشه به نتیجه نرسیدیم. چرا به اینا بهش میگن مزنونات؟ چون غالبا اینطوره که اگر یک قضیه از بدیهیات نباشه، منتج از بدیهیات نباشه، در افق ذهن ما یقین پیدا نمیشه. در افق ذهن ما نهایت چی پیدا میشه؟ اعتقاد راجح. خوب دقت کنید، اطمینان در منطق جزء مزنوناته، نهایتش مثلا مزنون پیدا میشه. لذا معتقد هستن که اونی که در ذهن توده مردم هست، ولو اینکه حکیم برش برهان اقامه کرده باشه، اما در ذهن مردم به صورت مزنون وجود داره. مثلا اثبات واجب تعالی، اثبات واجب تعالی در فلسفه از یقینیاته. چرا؟ چون منتج شده از یک قیاسی که اون قیاسش تشکیل شده از مقدمات بدیهیه. اما در ذهن مردم که اعتقاد دارن به خداوند عالم، این اعتقاد، خود اعتقادش که از بدیهیات فی نفسه نیست، در ذهن عامی که منتج از قیاس برهان هم نیست. لذا در مردم اینا توهم میکنن که مثلا یقین دارن، بلکه در واقع چیه؟ زن نیست، یعنی نهایت اطمینان دارن، اعتقاد راجح دارن. خب فظهر ان الحجت خطابیت و منها تامات. بله اون درشی که مطابقه در واقع هست درسته، اما اعتقادش هم جزمیه، این نه از اون جهت مطابق، چه بسا مزدیون مطابق واقع باشه کنه. این جهتی که جزمی نیست، جزمی نیست، چون در یقین علاوه بر مطابقت جزمیت اعتبار شده. اما اینا که بهش میگن مزنونات، از این جهت که اسم رو اختیار کردن، چون جزمی نیست.
شاید اگه جزمی هم باشه مطابق با واقع نیستش.
نه، این که شما میگین جزمی نیست، اما چون این مزنون رو اختیار کردن، چون غالبا چیه؟ غالبا ظنی است، یعنی غیر قطعیه.
نه ظاهرا از این بابا
که میگه
اگر ما هم قطع پیدا بکنیم مطابق با واقع نیست.
چرا زن
همین خصوصی،
یعنی زن توش عدم مطابقت نرسه، توش اعتقاد راجعه.
نه در یقین، یقینی که منطقی ها میگن، در یقینی که منطقی ها میگن، که باید هم جزمی باشه هم مطابق واقع باشه.
مزنونیات که اسمشو گذاشتن مزنونیات، از اون حس که جزمی نیست، از اون حس که مطابق واقع نیست،
یکی از اون طور نداشته باشه میشه مزنون.
این تناسب نداره با اسمش. نه ببینیم، در قطعی یا یقینی در منطق اون نیست که قطعی باشه، اونی که باید یا از بدیهیات ست باشه یا منتج از بدیهیات باشه.
چرا؟ چون مطابق با واقع است اثبات میکنن، یعنی اگه از بدیهیات ست باشه یا منتج از اینها باشه میشه مطابق با واقع.
نه اینا ها همیشه مطابق با واقع، اما معناش این نیست که مزنونات مطابق واقع نیستن. آره، یعنی این بون کار نداره که مزنونات مطابق واقع هستن یا نیستن، اما یقینیات این ویژگی رو داره که درست علاوه بر این که جزمیه، مطابق با واقع هم هست.
اطمینان فرد اکثری شده، فرد رایج شده.
فرد رایج شده، آره. خب تامات، این تامات یه اصطلاح مال صوفیه در مقابل شطحیات. صوفی قائلن که سالک در ابتداء راه شروع میکنه وارد این طریقت میشه، یک کلماتی ازش صادر میشه که بهش میگن بهش تامه، کلمات بی مفهوم زیاد میگه. دقت کردیم بعضی هستش که دوست دارن تو خونه آواز بخونن، اینا وقتی آواز بخونن دقت میکنین که جملات بی معنا درست میکنن، شعر نمیخونن، مثلا شعر سعدی بخونن، حافظ بخونن، نه، همینطور آوازشون سر میدن، هیچ مفهومی هم نداره، هرچی کلمه‌ای که آمد. به زبانشون میارن. اینا بهش میگن که سالک در ابتداء مسیر دوچار تامات میشه، حرفایی میزنه که اصلا بیمفهومه. این در ابتداء را. بعد در وسط وقتی که به انتها میرسه اونجا دوچار شتهیات میشه. شتهیات یک کلام ناموزونیه، یک کلام غیر متزنیه که میگن انسان در حال مستی یا در حال پریشانی جملاتی میگن معنادار کاملا. مثال زدن، مثل اینکه گفتن ابن عربی میگفت انا اصغر من ربی به سنته، در مقام وقتی مخواسته مقایسه کنه مقام خودش رو با مقام حق تعالی میگفته من 2 سال فقط از او کوچیکترم. یعنی اختلاف ما رسیده به 2 سال. انا اصغر من ربی به سنته. یا مثلا به بایزید نسبت میدادن میگفته سبحان ما اعظم شأنی. خب اینا رو بهش میگن شتهیات. یا اون جمله معروف حلاج که میگفت انا الحق، یا میگفت لیس فی جبتی سوى الله. پس این شتهیات صوفی رو میگن، اونم میگن بهش تامات. تامات جمله های بیمعناست که وقتی کسی که وارد راه میشه در ابتدا جملات بیمعنا میگه. اگر بخوایم تشبیهش بکنیم مثل بچه میمونه. بچه که تازه زبان باز میکنه اگه دقت کرده باشین اولین کلمات و جمله های بچه بیمعناست. یعنی نه تنها بیمعناست، یه چیزایی میگه از خودش. دقت کردین؟ حتی الفاظش هم این نیست، معنا که نداره هیچی، الفاظش هم الفاظ معنادار نیست. اما صوفی الفاظ معنادار رو به کار میبره اما جمله هاش بیمعناست. یعنی الفاظ مثل بچه نیست، مثل گاگا مثل از این سیاب درست کنه بگه، اما جملاتش الفاظش این مفرداتش معنا داره اما جملش بیمعناست. مثل اینا که مبتلا هستن و عادت دارن همیشه تو خونه آواز میخونن، هر الفاظ معنا دار به کار میبرن اما جملات بیمعنا. خب حالا ایشون فرموده که ایده حجت جناب شیخ تاماته، یعنی یک جملات بیمعناست، اصلا معنایی نداره، یه حرفای بیمعنا زده شیخ در اینجا. شتهیات نیست گفته، چون تامات اسوء حالا هست از شتهیات، گفته من باب تاما. خب نشنیدم این به ابن عربی نسبت دادن، بعیده نمیخور به کمال آب امیر رو بدی. انا عبدو که اون در اون مناجات این هست، انت المولا، اون مملوک و عبد و اینا نمیخوره با شیخ. ابن عربی میگفته انا اصغر من ربی به سنته، 2 سال از او کوچیک‌تره.
مناجات امیرالمومنین،
بله
مناجات امیرالمومنین میفهمید نمیخوره.
آره به این جمله اون تعابیر با این تعبیر جملی میشه، انا اصغر من ربی به سنته، چون خیلی فاصله کم میشه. او ادنا دو سال اشعار به این داره که یعنی فاصله کمه، معلوم نیست مراد اصلا این باشه، فقط محاصلشون بده که اختلاف کمه، نه اینکه به سال. آره کنایه از این معناست که اختلاف کمه. انا اصغر من ربی به سنته. خب که اینا جزء شتهیات گفته میشه. میگفتن که اینها وقتی تو اون حالت این فرو میرفتن الفاظی رو به زبان میآوردن که لذا معتقدن که نه اینها رو میشه قبول کرد، نمیشه رد کرد، نمیشه مؤاخذه کرد، هیچ چی نمیشه بر علیه اینها سخنی گفت.
بعد مراد از رفتن پیامبر اکرم
صلوات الله علیه و آله بدتر دیگه. ما هم که شما فرمودید
داخل بهار در قواره زده
انا اصغر من ربی بسنته، در کتب صوفیه به ابن عربی این جمله نسبت داده شده. خب اقولو شروع کنیم به جنگ فخر، چون دیگه نهایت این کرد، گفت کلماتش حرف بی‌معناست. اولش که گفت خطابه، بچه هم نیست که دلش آروم نگرفت، گفت نه اصلا خطابی هم نیستش، بلکه بی‌معناست، اصلا حرفای مهمل و بی‌معناست. خب بریم به سراغ به اصطلاح میگه اولا جناب فخشم تناقضگویی کردیم اینجا، و اون تناقضگویی شما اینه که اینجا گفتیم که شیخ تکرار کرده مقدم و تالی و این خطابه است. شما در فصل اول که از شما یک کلامی رو نقل کردیم، در فصل اول شما در اونجا گفتیم تکرار یک کلام خارج از قانون خطابه است. پس یه تهافتی هم در کلام خود شما هست. اگه یادتون باشه در صفحه 710، در صفحه 710 اونجا فخ گفت که تکرار خروج از قانون خطابه است. میگه شما اینجا میگید که این خطابه است، بالاخره یه تهافتی هست، تکرار خطابه است یا خروج از خطابه است؟ به نظر میرسه که اشکال خواجه اولی درست نیست، چون به جهتی که اونجا خطابه رو به معنای لغوی گفته، اینجا خطابه رو به معنای اصطلاحی گفته. گفته قانون خطابه یعنی خارج از، چون در تخاطب تفهیمه، قصد تفهیمه، یعنی چی؟ یعنی در تکرار تفهیم نیست، فایده نداره، بلا فایده. اما خطابی که اینجا میگه مراد چیه؟ معنای اصطلاحیشه، یعنی قیاسی است که مرکب از مقبولات یا مظنونات. اقولو و هذا یدل، این کلام شما دلالت میکنه بر اینکه انه یرا، جناب فخر میبیند تکرار شی، که در اینجا تکرار چی بود؟ تکرار مقدم و تالی بود. تکرار شی خطابیتن و حالون که قد قال، گفت من قبلو در صفحه 710 چی گفت اونجا؟ ان ذلک خارج عن قانون الخطابه، ان ذلک یعنی تکرار، خارج عن قانون الخطابه. اگر در صفحه 710 که تو فصل اول بیارید اونجا هستش، فمن افتقر فی شیء الی الفهو فقیر کلام خارج عن قانون الخطابه. اگر اونجا مرادش فخ از خطابه معنای لغویش باشه، اینجا معنای اصطلاحیش باشه، تهافتی نیست. ظاهرش هم اینه که اونجا به معنای لغوی مرادشه، اینجا به معنای اصطلاحی مراده. خطابه اونجا قانون خطابه داشت، خطاب نبود، شد در هر دو خطابه بیادش. میدم اینجا خطابیه هستش، اما اونجا خطابه در خطابیه هم به کار برده میشه، معنی اصطلاحی خطابه. اونجا نه خطابیه نیست، اونجا خطابه هست، اینجا خطابیه هست. اونجا کلمه قانون آورده دیگه، مشخص قانون، یعنی از اون که میزان و معیار، آره خطابه که معیار و میزان خطاب چیه، اینو که باید مفید فایده باشه. ول جواب، حالا بریم سراغ نقد کلام شما. شما چی سوال کردین؟ گفتین ما معنا انه لو فعل بالاراده یلزم ان لا یکون غنیا، این معناش چیه؟ شما چی معنا کردین؟ گفتین ما متا فعل ما وجب علیه لم یستحق الذم، این معنا رو از کجا در آوردین؟ معنای جمله اون بالا این نیستش، معنای اون جمله اینه که هر کسی که فعل بالاراده چیه؟ فی ذاتهی کامل نیست. چرا؟ چون اگر کامل بود اون کمال رو داشت، طلب کمال دیگه محال بود دیگه. چرا محاله؟ چون طلب حاصله، چون موجود رو نمیشه ایجاد کرد، حاصل رو نمیشه تحصیل کرد. ولی جواب ان قولهی، ما معنا قولهی الباری تعالی لو فعله بالاراده لم یکن غنیان ان یقال و الجواب ان یقال. شما سوال کردین جناب این الان گوش بدین به جواب. ان یقال معناه انه لو فعل على وجه که یستکمل بهی به که کامل بشه به اون فعل، لم یکن کاملا به ذاته، یعنی اون شی در ذات خودش فاقد کماله، بلکان کاملا به فعله، بلکه کامل خواهد بود به سبب فعلش. فان الحاصل یعنی اون کمالی که حاصله، لا یطلب حصوله، طلب نمیشه حصولش اگر این کمال رو داشت، محال است که ما طلب چی حاصل کنیم، چون تحصیل حاصل محاله، طلب حاصل هم چیه؟ طلب المحاله. فان الحاصل لا یطلب حصوله. خب بعد میریم سر جمله دوم ایشان. جمله دوم چی گفت؟ گفت لمه لا یجوز ان یکون الله تعالی مستفیدن للاولویت مستفیدن لدفع المذمت. میم سراغ این جمله ایشون. ان یقال لان المستفید لشیئن لا یکون تاما، یه تام نیست. بله میدم اونجا گفته این محضورش چیه، میگه محضورش اینه، از همون عبارت قبلی به دست میاد یکیه. لأن المستفید لشیئن لا یکون تامن ان لم یکون ذالک شی، این یکون یکون تامست، یعنی ان لم یتحقق ذالک شی. چرا لا یجوز؟ چون لأن المستفید لشیئن لا یکون تامن ان لم یکون، یعنی ان لم یتحقق ذالک شی، دیگه تام نخواهد. میریم سراغ جمله سوم فهم. جمله سومش این بود فظهر ان الحجت خطابیت یک من باب تامات دو. خب میریم سراغ جمله سوم فهم، میگیم این رو واگذار میکنیم به شما مخاطب، شما خودتون انصاف بدین کلام شیخ اقنایی و تام بی‌معنا بود یا کلام فخر اقنایی و بی‌معناست. والحکم یعنی فخر حکم کرد و ان هذا البیان به این حجت و بیان شیخ اقنایی من باب تامات، یک اقنایی است برهانی نیست، دو من باب تامات اصلا از کلام بی‌معناست. خب والحکم به ان هذا البیان اقنایی او لیسه، یا لیسه به اقنایی من باب تاما، این عطف بر ما قبل که هستش بر اون هذا البیان، به ان هذا البیان یکون و اقنایی او لا یکون و اقنایی، عبارت بخواییم اینطور کنیم، اینطور عبارت میشه. والحکم به ان هذا البیان یکون و اقنایی او لا یکون و اقنایی او لیس اقنایی. خب والحکم میشه مبتدا، مفوضون میشه خبر، والحکم به ان، والحکم مفوضون الى من نظر فی کلامین، واگذار میکنیم که به کسی که نظر بکنه در دو تا کلام. کدوم کلام؟ یکی بیان شیخ، که بیان شیخ برای این بود که ان الفاعل بالاراده مستکمل، و یکی هم کلام فقه. کدوم کلام فقه؟ کدوم کلام؟ همین اشکالی که الان نقل کردیم از فقه و این چند خط. انصاف بدین و انصفه الى من نظر و انصفه، ببینه کلام جناب ایشان بی‌معناست یا کلام شیخ بی‌معناست، کلام ایشان اقنایی است یا کلام ایشان اقنایی است. این رو به منصفین واگذار کرده. من نظر الى فی الکلامین و اما و انصف و انصاف به خرج بده، کسی که تأمل کنه و منصف باشه. الحمدلله رب العالمین. این بحث اول تموم شد. دیگه بحث خدمت شما عرض کنم که قایات بود. ان شاء الله فصل بعدی مسئله دوم رو شروع میکنیم که گفتیم در این نمط سه مسئله داریم: قایات، مبادی، ترتیب. شروع میکنیم در مبادی که مشتمل بر 27 فصل خودش. الحمدلله رب العالمین.